رمان تا نمایش
شبح اپرای پاریس، اثر سوزان کی، ترجمه ملیحه محمدی، تنظیم برای رادیو پیروز صدرایی، سردبیر نادر برهانی مرند.
به نام خدا. دوستان سلام. شنیدیم که مادلین پسری با صورت هیولا به اسم اریک به دنیا می آورد. او همراه با رشد اریک رفته رفته از مردم فاصله می گیرد. اریک در شبی که مورد حمله اهالی دهکده قرار گرفته از خانه فرار می کند و مدتی در اردوگاه کولی‌ها نمایش می دهد. اریک قبل از راه یافتن به دربار ایران چند سال در روم در خدمت مقاطع کاری به نام جووانی کامیلو بوده و عملاً در مورد طراحی و معماری و سنگ تراشی آموزش دیده. در ایران هم غیر از قصری که در اشرف و به دستور شاه می سازد، در تهران برای مادر شاه اتاقک شیشه‌ای مرگباری می سازد و در نهایت حکم مرگش امضا شده، ولی نادر او را از ایران فراری می دهد. اریک چند سالی به شهرهای مختلف دنیا سفر کرده و قبل از برگشتنش به خانه کودکیش در بوشویل 5 سال به عنوان یک مقاطع کار بزرگ در بلژیک فعالیت می کند. اریک در بوشویل توسط ماری از مرگ مادرش با خبر می شود و با دیدن آگهی های مربوط به ساختن ساختمان اپرای پاریس تصمیم می گیرد در این کار مشارکت کند و به دیدن شارل گارنیه آرشیتکتی که برنده مناقصه ساختمان اپرا شده می رود و با او قرار می گذارد. حال ادامه ماجرا.
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: میکائیل شهرستانی، رامین پوریمان، مهدی طهماسبی. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: فرشاد آزرنیا. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهریار کرمی.
این قضیه همه چیز رو عوض میکنه.
عوض کردن زیادم نمیتونه بد بشه. شما فکر میکردم کار متوقف میشه؟
در حال حاضر خاک برداری متوقف شده.
این بدشانسی ها در ساختمان سازی های بزرگ پیش نمیده بیگه. چیزی نیست که بشه از قبل پیش بده کرد.
اتفاقا من که من مسابقه شرکت کرده بودم و طرح من تایید میشد، مطمئنن این مانع باعث توقف کار پاک برداری نمی شد.
چطوری این کارو میکردی؟ با شعبده بازی؟
مطمئنن در محل ساخت بنا قبل از شروع کار اقدام به پاک برداری باید با مهندسین زمین شناسی و خاک شناسی مشورت می شد. نه به لای برداری و آزمایش خاک به ما می گفتن که این محل برای ساخت یک پروژه مناسب نیست، چرا که زیر تمام این منطقه پر از آبه.
چرا طرح گارنیه اینو پیش بینی نکرده؟
تنهایی نیست، طرح گارنیه پر از اشکاله. منم به همین دلیل وارد کار شدم تا یکی یکی مشکلات رو برطرف کنم.
گارنیه میدونه خاک بردارا به آب برخوردن؟
آره پیغام دادم فوراً خودش برسه.
پیغام گرفته؟ ببین مثل خیلی سزخ میدارم به این طرف.
از اینجا برسه نمیخوام تو رو اینجا ببینم.
اطلاعات کنم اطلاعات
جایی باش بتونم پیدات کنم.
آره حتما
برو برو.
هریک خدای من این دیگه چه مزخرفاتیه.
خاک بردارا یک دالان آب زیرزمینی جنب رودخانه سن برخورد کردن. اینجا به این قسمت نقشه نگاه کن. اینجا پاک برداری قسمت گود زیر صحنه که باید 14 متر عمق داشته باشه در 12 متری به آب رسید و کار متوقف شد.
خدایی
تمام این ناحیه همین مشکل داره.
چه خاکی تو سرمون بریزی؟
تا وقتی که سطح آب پایین نره کاری نمیشه کرد.
باورم نمیشه تو اریک نابغه این حرفو بزنی. من مطمئنم طرحی برای رد شدن از این بنبست داری.
بیا بده این طرح من.
اریک من خیلی عصبانیم، حوصله شوخی ندارم. که نقشه محل خاک برداریه دادی به من.
پشت ورق رو نگاه کن.
چیه؟ تو واقعا پیشنهاد میکنی که زیر سنه یه دریاچه مصنوعی ایجاد بشه؟
چاره دیگه نداریم. ضمناً در طول مدت کارهای ساختمانی میتونین با پمپ آبو جمع کنیم.
هزینه این تر برآورد شده؟ باید بودجه زیادی هزینه بشه.
مهم نیست. یا این تر باید اجرا بشه یا این که کلن محل احداث پروژه رو عوض کنیم. شاید ببین چقدر میتونی از وزارتخونه بابت این تر بیرون بکشید. بقیه رو خودم تامین میکنم.
تو هزینه میکنی؟ هریک تو باید دیوونه ای چیزی باشی.
شاید ما تنها خواست من اینه که کار بدون وقفه ادامه پیدا.
هریک تو جدن فوق‌العاده‌ای. همین الان به وزارتخونه میرم. امیدوارم بتونم لااقل 2/3 هزینه رو تامین کنم.
اینجا درسته. شار گارنیه
اومدم. اریک دارم زاویه ستونه رو اندازه میگیرم. اریک وقتی طرح پایین ترین طبقه زیر زمین رو کشیدی هرگز فکر نمی کردم اون دالان های تو در تو و پیچ در پیچ عملا امکان ساخت داشته باشه، ولی حالا مثل طرح‌های دیگه باید اعتراف کنم جدن مخفیگاه نفوذ ناپذیری برای خودت ساختی. اگه کسی بخواد بدون پیش‌زمینه در زیر ساختمان اپرا پیدات کنه بعد از 2 روز جستجوی بی‌حاصل دست از پا دراستن برمیگرده.
ببینم داری تعریف میکنی یا تقریر؟
خودم هم نمیدونم، شاید هر دو. خب چی کارم داشتی؟
امروز چه روزیه؟
چهارشنبه 18 مارس 1868.
9 سال از شروع کار ساختمان اپرا میگذره.
خب منظورت چیه؟
اگه خوشبین باشیم همین مقدار زمان لازم داریم تا پروژه رو به آخر برسیم.
درسته. میدونم چی میخوایی بگی، ولی اون موقع جدن فکر میکردم خیلی کمتر از اینا وقت ببره، ولی تا اینجا هر روزش برام طاقت فرسا بود.
در این مدت و در این عمق زمین چنان غرق کار بودم که گاهی تغییر فصلم حس نمی کردم. در واقع ساختمان اپرا تمام زندگی منو ولیده.
اریک در حال حاضر پروژه 500,000 فرانک مغروزه و من آه در بساط ندارم. لعنت به این وزارت خونه. اگه توی 1 سال گذشته توی 2 نوبت و هر بار 1,000,000 فرانک بودجه رو کاهش نمی دادن حالا وضعیت بهتری داشتیم.
اینقدر مایوس نباش، تو کار بزرگی انجام دادی.
لعنت.
چی شده؟
تو چطوری توی نور کار میکنی؟ اینجا این گور تاریکه.
شاید تو چته؟ به من نگاه کن. بگو.
خب چی بگم؟
کلافه به نظر میای.
اریک نمیشه کمتر کار کنی؟ داری خودتو از بین میبری. کارگرها میگن تو تا سرحد مرگ کار میکنی.
یعنی کارگرها امیدوارن من اونقدر کار کنم تا بمیرم؟ منظورت اینه؟
این سرکارگره برنار خیلی ترسوه. اون امروز صبح از من خواهش کرد با تو صحبت کنم. البته خودم هم مایل بودم در مورد این لعنت اریک. اون دیده داشتی تصریق میکردی.
اینو برنار گفته؟
خب نه، حرف خودمه. حتماً نگرانتم. تو به طور مداوم روزانه 20 ساعت کار میکنی. ببینم اریک، تو اصلا خونه زندگی نداری؟ به من بگو در حال حاضر خونت کجاست؟ من هرگز سر از کارهای تو در نمیارم.
از وقتی به کار در ساختمان اوپرا مشغول شدم جوله بیچاره تقریبا سالی 5 بار دنبال خونه جدید برام بوده. ابتدا نامه های توهین آمیز بی امضا دریافت میکردم، بعدم شاید. چی شد این موضوع رو پیش کشیدی؟
کدوم موضوع؟ من فقط خواستم بدونم کجا زندگی میکنی. همین
باید بگم در واقع اوپرا خونه من.
ولی ترسم دفعون نیاره.
تو چی گفتی؟
گلومو ول کن، داری خفم میکنی؟
معنی حرف چیه؟ تو به من قول دادی تا پایان کار ساختمان اوپرا با هم باشیم. در غیر این صورت زنده نمیذارم. بهت قول میدم.
دلیلی برای عصبانیت وجود نداره. مطمئن باش حرفی که زدم به من مربوط نمیشه.
مثل کی مربوطه؟ با تو هم درست حرف بزن ببینم.
لابد خبر داری که ما با دولت پروس در جنگ هستیم.
احمق. البته که میدونم. کیه که ندونه؟
تمام پاریس در این باره صحبت میکنن که دیروز امپراتور در سدان خودشو تسلیم کرده. میگن ارتش آلمان برای رژه توی پاریس آماده میشه. ریک تو میدونی اشغال یک کشور چه معنایی داره؟
معناش فقر و نکبت.
درست. اما به اینم فکر کردی که این جنگ برای ما، برای اوپرا چه اهمیتی داره؟ ساختمان اوپرا سفارش دولتیه که به علت دشواری‌های ناشی از جنگ به زودی پروژه‌های بزرگ رو تعطیل میکنه. البته اگه ساختمون از اصابت گلوله‌های آلمانی سالم بمونه. میفهمی؟
فهمیدم. بازم انسان‌های وحشی احمق بی‌مغز دست به کشتار زدن. غیر بگی ممکنه پاریس از طرف ماشین جنگی بیسمارک اشغال بشه. نکار مداوم 9 سالش اگر بر عرض 9 ثانیه به ویرانه تبدیل بشه.
اریک کجا میری؟
تا جایی که ممکنه دور از انسان ها. به طبقه 5 زیر زمین ساختمان اوپرا، جایی که تا تو هم ازش بیخبری. مخفیگاهم. کنین مبلو بذاریم وسط اون دوتایی دیگه.
بله حتما.
خوبه. چکرم. بگیر بشین شما.
اریک تصمیم داری با من چی کار کنیم؟
بشین.
من بیشتر از اون که باید بدونم میدونم. این روزی
جور بشین روبروی من.
باشه چشم.
وقتی بار اول دیدمت مرد جوان و زحمت کشی بودی که آمدگی پیشرفت و ترقی داشتی. از اون روز 20 سال میگذارم. همان هر تمام این مدت چه در بلژیک چه در پاریس مثل یک عروسک دست نشانده تو رو زیر سلطه خودم گرفتم و تو برای تنها زندگی کردن در این دنیای پراشوب ناتوان شدی. بنابراین اگه من امشب تو رو بکشم از بسیاری جهات به تو خدمت کردم.
من اون وقتی به مخفی باید رو راه بیده کردم نمیدونستم باید کشته بشم،
ولی من فعلا چنین قصدی ندارم به چند دلیل. یکیش اینه که من سالها قبل در ایران به دوستی قول دادم آگاهانه دست به جنایت نزنم. دلیل دوم اینه که هنوز کارم با تو تمام نشده. باید بدونی جوله اگه با کسی در مورد این محل صحبت کنیم هر کجا فرار کنیم پیدات میکنم و میکشم. اما اگه قول بدی اصرار منو حفظ کنی نه تنها آزاری بهت نمیرسونم بلکه اونطوری که مایلی خانوادتو تنها میکنم به شرطی که با تمام وجودت در اختیار من باشه.
من سردر نمیرم. از من چی میخوای داری؟
همونطور که میبینی من وسایل لازم از دکده بوشربیل به اینجا منتقل کردم. اگه تصمیم بگیرم از فردا در این مخفیگاه بمونم و دور از مردم و با آرامی زندگی کنم بالاخره یک رابط در دنیای خارج نیاز دارم. تو با عادات و نیازهای من آشنا هستی جون. ازت میخوام اولین یک شنبه هر ماه یک ساعت قبل از سپیدادن به خیابان اسکریپ بیای و اونجا منتظر من بمونی. در اون روز هرچی رو که من در تنهایی خودم نیاز دارم با خودت میاری. در مقابل به ازای این خدمت ماهانه 10,000 فرانک از من دریافت میکنی.
هزار؟
قبول دارم پول زیادیه. تو هم باید 9 بچه رو بزرگ کنی به سرانجام برسه.
ولی ریک من نمیتونم. 10,000 فرانک مبلغ زیاد.
قرارداد بسته شده جول، فهمیدی؟ من از شروع کار ساختمان اپراوان که بیشتر وقتمو در اینجا میگذاروندم، اما در بیرون از اینجا خانه اجاره‌ای داشتم و گاهی شبها به اونجا میرفتم. فقط در دوران اشغال پاریس مدتی تقریبا طولانی اینجا رو ترک نکردم. در دوران اشغال این مخفیگاه جایی مناسبی برای من بود.
بعد از دوران اشغال چی؟ در دوران کمون پاریس مشکلی نداشتی؟
بعد از اشغال وقتی که پروسی ها در ورسای بودن و پاریسی را آتش سنگین گرسنگی میکشید، پروسی ها همدن کلیساها و بیمارستان ها و تمام ساختمان هایی که پرچم صلیب سرخ و برافراشته بودن هدف آتش خودشون قرار میدادن. موقع ساختمان اپرا عنوان انبار ذخیره اسلحه و مواد غذایی مصادره شد و من با ترس دائم به سر میبادم. فقط هر 2 هفته یک بار شبانه به خونه اجاره‌ای می رفتن و گاهی برای سرکشی به خانوادت به خونه یه خیابان کرسپین سر می زدن. در یکی از اون شبها یک وادسه کوچک آخرین بازمانده ی علاقم رو به زندگی از من گرفت. آه همون شد وقتی بچه خردسال تو رو که از پله‌ها سقوط کرده بود در بغل گرفتم تا به شکلی که میتونم کمکش کنم، ناگهان با فریاد و چهره وحشت‌زده همسرت روبرو شدم.
خدایا من،
همسرت با تنفر بچه رو از من گرفت، نشون داد که من در میان آدم ها حتی برای کمک کردنم جایی ندارم.
ایک یه اشتباه دردناک بود، همسرم با از
جول ساکت باش و گوش کن. اون شب گیج و سردرگم از خونه تو به طرف رودخانه راه افتادم، در حالی که چسبیده من نرده های پل رودخانه یخ‌زده خیره شده بودم، صدای زنی را شنیدم که سربازی تا غذای تکه نان میکرد. جول برام خیلی سخت بود که سقوط انسان رو تا به این درجه باور کنم. یک بار متوجه شدم چیزی دامنش شنل بلندم رو میکشه، فکر کردم شاید دامن شنلم به نرده گیر کرده، برگشتم ولی چه یه بچه گرگی نشسته بود و پنجه یه شکلاتی رنگش به پاچه یه ظریف کشمیر شنل من گیر کرده بود.
یه گربه در پاریس زمان جنگ؟
حق داری تعجب کنی. منم با شادی ناباورانه گرگه رو بغل گرفتم و زیر نور چراغ گاز نگاش کردم. نجاتش هم باور نکردنی بود. جول تو خوب میدونی در اروپا گربه سیامی به شدت نایابه.
بله.
اما من یکی تو بغلم داشتم، اونم در پاریس در دوره که گربه های مرده به جای گل یا شیرینی حتی یار زنده برای دوست بود. در زمانی که گوشت پخته گربه با زیتون به عنوان طعامی مطبوع تلقی میشد، میتونستم کاملا مجسم کنم که گربه مادر و بقیه بچه هاش چه سرنوشتی داشتم، اما اون مخلوق کوچولو برای زنده موندن زاده شده بود. اینا در چشمان آبی بدذات بی احساسش میخوندن. گربه رو زیر شنلم پنهان کردم و در حالی که جسارت تازهی برای ادامه زندگی پیدا کرده بودم به طرف مخفیگاه هم راه افتادم. از اون روز ببری زندگی من دیگر بکرد.
ببری؟ حالا کجاست؟
تو اتاقه که برودی مخفیگاه.
اریک میتونم چیزی بپرسم؟ اگه فکر میکنی وقتی مناسب نیست هیچ عیبی نداره، میذارم برای یه وقت.
بگو.
یکی دو مورد هست که هرگز جوابی براش پیدا نکردم. یکی وجود اون همه بشته بارود در زیر زمین ساختمان اوپرا.
وقتی بعد از اعلام کمون پاریس معلوم خشمگین به خیابان ها ریختن و جنون کشتار و ویرانگری به ساحل چپ رود سن محدود نمان، ساختمان اوپرا توسط گارد ملی اشغال شد. بنابراین هدف نیروهای جمهوری خواه قرار گرفت. پنج هفته ای زجر آور درگیری ادامه پیدا کرد تا جمهوری خواهان پیروز شدن. بعد از اون بود که من بشقه‌های بارود که در انباری ساختمان اصلی اوپرا جاسازی شده بود به وسیله قایق مخفیانه به اینجا منتقل کردم.
چرا؟ این همه بارود خیلی خطرناکه ریک، چه هدفی داشته؟
من نیروی حیاتی خودم رو در این ساختمان سرمایه گذاری کردم. اگر روزی برسه که این بنای باشکو به ویرانه تبدیل بشه، این دست های منه که باید فتیله ها رو شعله بر کنم. فقط دست های من. دیگه؟
در مورد اون اتاقه که شیشه ای گفته بودی یه روز برام تعریف میکنی، ولی
اسمش اتاق شکنجه است. اون روزهای سراباور اشغال و تجاوز برای من روشن شد که باید بدون هیچ ملاحظه‌ای دست به اقداماتی بزنم. ناگزیر خودم از بقیه آدم ها دور نگه داشتم و به طرح اولیه ساختمان دو اتاق شیشه‌ای و فولادی اضافه کردم که تقلیدی بود از اتاق ششگوش آینه‌کاری که برای مادر شاه ایران ساخته بودم. اتاق آینه‌کاری پهم انسان ها بود. هر آدم مزاحمی که به دستور مادر شاه وارد اون اتاق میشد فقط با مردن میتونست از عذاب خلاص بشه. و اتاقی که فولادی رو برای خودم ساختم، اون تابوت من نشود.
ممنونم. دیگه لازم نیست چیزی بپرسم. لازم نیست بپرسم برای چه هدفی این اتاق شکنجه رو ساخته. بهتر نیست من برم؟ این روزا شهر آروم تر شده. اینطور نیست.
چرا؟ به ظاهر آروم شد. بعد از تسلیم کمون پاریس دوباره زندگی در شهر جریان پیدا کرده. انگار هرگز وحشتی وجود نداشته. اما پاریس برای همیشه تغییر کرده. از همیشه که از سختر و تختر شده. حالت احتضار یک شهر مغرور هرگز از خاطرها محو نخواهد شد. مردم علی رغم تغییر شهرها رضالت خودشون رو حفظ میکنن. فرانسه همیشه ستایشگر مخفیانه اشرافیت بوده. چار امپراتور رئیس جمهور مهم نیست چه اسمی دارن. خب وقت رفته. جول سوگند خودت فراموش نکن.
بله بله حتما. اریک یه سوال دیگه، اپرا کی افتتاح میشه میدونی؟ اصلا قرار افتتاح بشه؟
حالا رغم تمام تأخیرهای اجتناب ناپذیر کار ساختمان اپرا ادامه پیدا کرد. گارنیه در تمام مدت نامیدانه اما با پشت کاری مثال زدنی مبارزه کرد تا ساختمانی رو پایان برسونه که در حال حاضر از طرف دولت جدید با شک و شبهه روبرو شده. با وجود تمام اینها همین روزها منتظر پیغامی از گارنی هستم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.